أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. النقطة الثالثة، در ذيل بحث تحديد مجاری اصول عملیه‌ای که در علم اصول از اونها بحث می شود، تحدید عام این مجاریه، بفرمایید که اصول عملیه، در ذیل سه نکته رو عرض کردیم. گمان می کنم که نکته دومش هم گفتیم که جریان اصول مختص به موضوعات در شبهات موضوعیه یا ناشی از شبهات موضوعیه. حالا اصلا ذهنم نمیاد که توضیح دادیم یا ندادیم، ولی حالا انشاءالله این نکته رو هم گفتیم. اگر نگفته بودیم بعدا دوباره عرض خواهیم کرد. اما النقطه الثالثه، نقطه ثالثه این که همچنان که عرض شد، وقتی ما میگیم شبهه حکمیه و شک در تکلیف، اینجا تکلیف الزامی وجوب و حرمت به دو حالت قابل تصوره. یکی حالت کلیه، حکم کلی که اصطلاحا بهش جعل میگن. یکی حالت جزئیه یا حکم جزئی که اصطلاحا بهش مجعول میگن. ما عرض کردیم که شک در حکم کلی یا همون جعل مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیست، ولی شک در حکم جزئی یا مجعول مجرای اصول عملیه است. برای اینکه این معنا لحاظ بشود، ما معمولا از کلمه تکلیف فعلی استفاده می کنیم. اگر هم ببینید آیانی که اهل دقتن در سخن گفتن، معمولا این کلمه تکلیف فعلی رو میگن. البته حالا از استادی که دارد سطح تدریس میکنه، ما انتظاری نداریم که این دقت رو به خرج بده. چرا؟ به جهت اینکه چون طلبی که مخاطب من هست الان به این نکته توجهی که ندارد، که لذا حالا واجبم نیست که من بخوام بگم این حتما کلمه التکلیف الفعلی مثلا به کار ببرم. این یک. دو، این که حالا انسان وقتی سخن میگه ممکن سبق لسان میشد فلان ها، اینا دیگه اونا رو شما بذارید کنار. اما نکته اصلش اینه، باید تکلیف فعلی گفته باشه. بعد بس بحث تکلیف فعلی که میگن، در واقع میخوام به این اشاره کنم. خب الا اینکه شما میگید شک در حکم جزئی، یعنی حکم فعلی و حکمی که فعلا مورد ابتلای مکلف واقع بشود، این مجرای اصول عملی است. خب سوال، آیا فقها در مقام استنباط احکام شرعیه، اون جاهایی که دارن حکم رو استنباط می کنند و بعد بفرمایید که دلیل محرزی پیدا نمی کنند، شک می کنند و یعنی الان نکه شک کنند، دلیل محرزی پیدا نمی کنند و بعد ناچار می شن اصول عملی جاری کنند، آیا این تکلیف فعلیست برای اونها؟ به بیان دیگر، آیا این تکلیف مبتلا به اونهاست؟ فرض فرمایید فقیهی که مستطیع نیست و به حسب عادت و اون ظروفی که هست و شرایطی که هست دیگه بعید مستطیع هم بشه، ببینید خودش خیلی مثلا بعید که ابعده. حالا نقل میکنن یکی از بزرگان که تعمدن هم میکاری میکرد که مستطیع نشود. حالا این نمیفهمد انسان معناش رو دیگه. حالا بالاخره انشالله که در قیامت معلوم میشه که این کار خوب بوده کار بدی بوده. این خیلی حجت نیست. طلبه ها حواسون باید باشه، ما طلبه ها که فقط 14 معصوم حجتن بر ما، اختی قاطی داشته مسائل با هم دید. چون من گاهی دیدم که اینا چی میشه، نم 14 معصوم بر ما حجتن. البته به هر حال علما از آن جهت که انسان وقتی زندگیشون نگاه میکنه دائما دنبال حجت شرعی هستن برای کارهاشون، از این جهت که انسان‌های منزهی هستند، انسان‌های عادلی هستند، دائما دنبال حجت شرعی هستند، از این جهت یه اسوه‌ای هستند، الگویی هستند. اما اون حجت شرعی به اون معنایی که ما در قیامت بتونیم احتجاج بکنیم، فعلشون فعل معصومین علیهم الصلاه فقط این علیهم الصلاه و السلام فقط این طور هست. در فقها فقط فتواشون بر ما حجیت دارد. بگذاریم حالا این نکته. منظور می‌خوام بگم الان فقیهی است که خودش مستطیع نیست. پس احکام احکام حج بر او فعلیت پیدا نکرده، درسته؟ حکم فعلی او نیست، تکلیف فعلی او نیست، تکلیف مبتلا به او نیستش، پس برای او حکم جزئی نمیشه. چطور اون وقت در برخی از این احکام میاد بفرمایید که اصول عملی جاری میکنه؟ چجور میتونه این کار انجام بده؟ ما گفتیم باید تکلیف فعلی باشه، این چطور پس چطور اصول عملی جاری میکنه؟ همین از اون شبهه‌ای که ممکنه در ذهن برخی از دوستان باشد که بگن آقا از قضا به خلاف این که شما گفتید که اصول عملی فقط در احکام جزئیه جاری میشه، در مجعولات جاری میشه و نه در احکام کلیه یا همون جعل در جعول جاری نمیشوند، این همون شبهه است که تو ذهن شما هستش که میگید آقا ما یاد گرفته بودیم که میشه اصول عملی جاری کرد، تو هم شک کردیم مثلا وجوبی هست، حرمتی هست اصول عملی جاری میکنه. این پاسخ به همین نکته هستش. پاسخ این هستش که ببینید اساسا شأن فقیه به ما هو مرجع الامه همینه، شأن فقیه به ما هو مرجع الامه همینه که یا حکمی و تکلیفی مبتلا به خود اوست و برای او فعلی است و لذا وقتی شک کرد اصل عملی جاری میکنه، یا پس از این که مورد مراجعه مردم قرار گرفت و بفرمایید که مردم به او رجوع کردند و استفتاء کردند و از او درخواست کردند که آقا حکم این مسئله برای ما روشن بکن، از آن جهت که مرجع الامه هست مورد ابتلاش واقع میشه. عرضان واضحه؟ یه وقت از من مورد ابتلامه برای شخص خودم، او یه وقت از نه، از آن جهت که من مرجع الامه هستم، محل رجوع مردم هستم برای بیان احکام شرعی، هان از این جهت مورد ابتلا واقع شده، یعنی بیان این حکم برای من مورد ابتلاه. خب ببینید فقیه خودش وقتی مسئله براش مورد ابتلا واقع میشه، اگر در اون مسئله شک بکنه، حالا ما هنوز مجاری اصول عملیه به شکل خاص نگفتیم، حالا فعلا هم تو کلی میگیم شک بکنه، بعد وارد جزئیات میشیم طبیعتا، حالا فعلا کلی میگیم شک بکنه، اینجا باز ما اشکال نکنید دیگه، خلاصه داریم عرض میکنه. بر تخت فقیه وقتی یک حکمی برای خودش محل ابتلا واقع میشه، تکلیف فعلی خودش اینجا مطرح هستش، میخواد تکلیف فعلی خودش رو به دست بیاره، در اینجا اگر شک کرد اصل عملی جاری میکنه. اما عوام چطور؟ یعنی کسانی که متخصص این عرصه نیستند، اونا چطور؟ اونا که نمیتونن اصل عملی جاری کنن، توی اونا اصلا نمیتونن فحث از ادله کنن، نمیتونن از ادله استفاده و استنباط بکنن، اونها به فقیه مراجعه میکنن بر اساس ادله، بفرمایید که ادله تقلید و ادله ارجاع، که من کان من الفقها کذا و کذا فللعوام عین یقلدو، یا فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، یا به هر حال چیزهای از این قبیل، روایاتی که داریم که احیانا مثلا امام علیه السلام به ابان ابن تغلب فرمودن بنشین در مجلس و فتوا بده برای مردم، یا تعابیر از این قبیل، که این وظیفش این هست. بلا تشبیه یا مد تشبیه فرق نمی کنه، در تقدیر این که پدری رو شما در نظر میگیرید، پدر یه وقت است که میگه آقا من خرج زندگیم چقدره؟ این مقدار، پس اینقدر کار بکنم، اینقدر درآمد داشته باشم که بتونم هزینه زندگی خودم تامین کنم. یه وقت است میگیم نه، تو تا قبل از این مجرد بودی، عرض کنم که اینقدر هزینه هات بود، اما الان ازدواج کردی، زن داری، فرزند داری، هزینه های اونام برگردن تو هستش، اونام نفقه اونا رو تو باید بپردازی، عائله پیدا کردی، یه همچین حالتی. خب هزینه عائله جز هزینه شخص حساب میشه دیگه، شخص میگه آقا من هزینه‌ام اینقدره، هزینه‌ام میگه تو اینقدر میخوری، میگه نه همش خودم نمیخورم، خودم و ایالات ایالات متحده اینا هم میخورن، اصلا رو هم دیگه این مقدار هزینه داریم. خیلی خوب، منظور این طور هست، میخوام بگم که یعنی این تقریبا تو هم مایاست. پس ما چی میگیم در النکته الثالثه؟ خلاصش این میشه، جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه جزئیه به اعتبار ابتلای فعلی فقیه یا مقلدینش به آن حکم جزئی، به آن حکم و به آن تکلیف. پس چی شد آقا؟ جاری ساختن یا جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه جزئیه به اعتبار ابتلای فعلی فقیه یا مقلدینش به آن، این به این اعتبار هستش. پس باز هم میگیم تکلیف فعلی، حکم فعلی و جزئی، لکن این فقط به اعتبار یا به اعتبار خودشه یا به اعتبار مقلدینش هستش. حالا گاهی اوقات هم اینطور دیگه، عملا ما این رو میبینیم که ولو این که استفتاء فعلی هم صورت نگرفته است، اما این فقیه میدونه که به هر حال زندگی این اقتضا رو داره که میان ازش میپرسن این مسئله رو، لذا قبل از این که به شکل مشخص از او استفتاء هم بشود، گاهی اوقات در واقع چون من شأنه این که مردم یه سوالی مطرح بکنن، مسئله مورد ابتلاء، این آقا هم هنوز خب رساله چاپ نکرده بود، حالا میخواد رساله چاپ بکنه، تو رساله که میخواد بیاره مسئله رو باید که بفرمایید که این شکی باشد تا بخواد جاری کنه، یا من شأنهی مردم به هر حال مورد ابتلاشون هستش، مورد ابتلاشون قرار میگیره، بر این اساس ما میتونیم که اصول عملیه جاری کنیم. رفقا نگن چرا انقدر هی شما سختش میکنید، خب از اول گفتید شک در جعل کار تمام میشد دیگه، اصلا به اینجا نمیکشید. نکته اینه که اصول عملیه آمدن که ما رو از تحیر در مقام عمل نجات بدن، اصول عملی جنبه امتنانی دارند، جنبه امتنانی دارند. یه کسی بگه آقا من یه منتی به سر تو میذارم، میگم چیه منتت؟ میگه مثلا یه خونه‌ای در مثلا کره مریخ به تو میدم، تو اونجا مثلا یه 200 فت زمین داری، من چه کارش کنم الان؟ چه منتی، چه هدیه‌ای که فقط فقط جنبه شاید افتخاری داشته باشه که یه تابلوی هم نصب کنم، مثلا یه مرکزی که مدعی بر آسمان هاتون که مالکیت کائنات هستش، مثلا ناسا جایی هست قبل که اینا آسمان ها رو مال خودشون میدونن دیگه، در تقدیر این بیاد یه برگه‌ای بده مثلا 200 به زمین در مریخ و آقای فلان دادش، منم به دیوار نصب کنم خوشحال باشم. این فقط برای انسان های متوهم و اینا خیلی باعث خوشحالی، مگر چه خاصیت داره؟ چه امتنانیه، چه منت گذاشتنیه، چه محبتیه به من که 200 مدیه جایی من که نمیتونم استفاده بکنم؟ دقت میکنید این چه یه مثلا فرض کنید پولیه دست یه شخصیه که نمیده، پول رو به جاش نمیده، زورش هم خیلی زیاد نمیشه، میگه من این پول که دست فلانی به تو بخشیدم، برو خوشحال باشه. خب چه خوشحالیه، چه منتیه، نمیتونم ازش بگیرم، اگه میتونست خودت میگرفتی ازش ها. لذا اینجا اصول عملیه حالت امتنانی دارن از یک جهتی، و آمدن ما را از مقام تحیر، ما را از تحیر در مقام عمل نجات بدن. خب وقتی تحیری وجود ندارد، اصلا مورد ابتلا نیست، این چی میخوان ما را نجات بدن؟ نجات اینجا وجود ندارد که، دقت میفرمایید. فلذا این از این جهت خیلی مهم هست. بگذاریم، ما تا اینجا فی مقام تحدید العام لمجار الاصول العملیه المبحوث عنها فی علم الاصول بودیم، حالا میخواییم بریم سراغ تحدید الخاص، التحدید الخاص لمجار الاصول العملیه المبحوث عنها فی علم الاصول، اینجا میخواییم بحث بکنیم. یعنی مشخص کردیم که در کجاها اساسا اون اصول عملیهی که ما میخواییم در علم اصول ازش بحث کنیم جاری میشه، بعد که اونو مشخص کردیم، حالا یکایی که این اصول عملیه که در اصول ازش بحث میشه رو میخواییم مجراش رو روشن بکنیم. خیلی خوب، یک صلواتی خط بفرمید. ببینید این مکلفی که ما در نظر میگیریم یک انسانی است که دارای شرایط عامه تکلیف و به تکلیف هم التفات دارد، لذا میگیم المکلف الملتفت، ها المکلف الملتفت به تکلیف او به حکم شرعی. حالا من نمیخوام خودم بندازم توی دعواهایی که وجود دارد و بحثایی که وجود دارد که آیا این التفات اینجا قید توضیحیه یا قید احترازیه، مثلا حالا مبانی که وجود دارد، چون ثمره اونچنانی الان فعلا برای بحث ما لااقل در این سطح نداره. پس عنوان کلی بحث ما چی شد؟ از تحدید الخاص ل
مجار اصول عملیه المبحوث عنها في علم الاصول.
خب این عنوان بحث.
اما مکلف ملتفت، مکلف ملتفت به حکم شرعی،
این جناب مکلف ملتفت، این در گام نخست ما این رو به دو قسم تقسیم میکنیم.
الاول بفرمایید القاطع به تکلیف، اثباتن او نفیان.
یعنی چی؟ یعنی این شخص قطع دارد، قطع پیدا می کند به وجود تکلیف یا لخامره یا عدم تکلیف، قطع دارد یا به وجود تکلیف یا به عدم تکلیف. پس القاطع به تکلیف اثباتن او نفیان، یا قطع دارد که تکلیفی هست یا قطع دارد تکلیفی نیست. تمام.
حالت دوم واضح هست که در مقابل او میشه بله غیر القاطع، دیگه ادامه شو نمیست.
غیر القاطع بسته به تکلیف اثباتن او نفی، قطع ندارد تکلیفی باشد، تکلیفی الان اینجا معمولا هم اثباتن دیگه، قطع ندارد به وجود تکلیفی، قطع ندارد به وجود تکلیفی، همین مقدار کافی هست برای ما. عفو هستیم که یا بگید کلا قطع کنید به وجود و عدم تکلیف قطع ندارد.
باز این خودش دو شق می شود. یک واجد الاماره، على التكليف اثباتا او نفيا، يا واجد التكليف است يا فاقد، يا واجد الاماره است یا فاقد الاماره است.
باز فاقد الاماره علی التکلیف اثباتا او نفیا. این آدمی که قطع ندارد یا اماره ای بر تکلیف دارد، حالا اماره که میگم اماره ذهنی است دیگه، یا اماره ای بر تکلیف دارد یا اماره ای بر تکلیف آقا چی ندارد.
خب تا اینجا کار دوباره خود اون القاطع، اون شخص القاطع یا القاطع به تفصیل است یا القاطع بالاجمال.
واضح ها؟ این شخصی که قطع به حکم شرعی دارد، حالا به وجودش یا عدمش، یا قطع تفصیلی دارد یا قطع اجمالی دارد. حالا بیایم اینا حساب بکنیم ببینیم که کجاها اصول عملی جاری میشن یا نه. شروع میکنیم از اول، القاطع به تکلیف. باز این خودش دو شق بود دیگه، حالا من این پایین نوشتم، شما بالا میتونستید بنویسید، بالا میشد نوشت، ارسون خواهدتون که من آرگان پایین نوشتم. اولا عرض بکنم که آیا به ذهن آیان میآید ما شق چهارمی داشته باشیم در تقسیم اول؟ ببینید، یا قاطع به تکلیف داریم، یا غیر قاطع واجد اماره، یا غیر قاطع فاقد اماره. به نظر میاد این حصر حصر عقلی است، یعنی دائم مدار نفی و اثبات دیگه شق چهارمی ندارد دیگه، از این سوال خارج نیست. یا قاطع به تکلیف است یا غیر قاطع به تکلیف است. غیر قاطع هم یا واجد الاماره است یا فاقد الاماره است. از این سه حالت، حالا سه حالت که میگم یعنی به اعتبار که حالت دوم خودش دو حالت هستش خارج نیست. پس حالت اولا القاطع به تکلیف، حالت ثانیه غیر القاطع واجد الاماره، حالت ثالثه از منظرتون یه غیر القاطع فاقد الاماره. این سه حالت اینجا میشه در نظر گرفت. خب به نظر میاد این حصر حصر عقلی باشد و از این سه حال ما خارج نداشته باشیم. باز گفتیم خود القاطع و به تکلیف این یا قطعش قطع تفصیلیه یا قطعش قطع اجمالیه. خب بر این اساس حالا عرض میکنیم که در جایی که قطع تفصیلی به وجود یا عدم تکلیف وجود داشته باشد هیچ اصلی از اصول عملی جاری نمیشود. پس این از دور خارج شد، هیچ اصلی از اصول عملیه در این مورد خارج جاری نمیشه. جایی که شخص قاطع است و قطعش هم قطع تفصیلی هستش، این که از محل بحث خارج میشه. اما بریم سراغ اون قاطع اجمالی و قطع اجمالی. هان قطع اجمالی مثل چی؟ کل قطع به وجوب احدهما علیه فعلن. آیه قید فعلا دیگه الان برای ما مهمه دیگه، تاکید میکنیم روش، فعلیت باید داشته باشه. کلقت به وجوب احدهما علیه بر خودش، حالا علی مقلدی هم اینو ملحق به این دانستیم دیگه، علیه یا بر مقلدینش، هان فعلا مورد ابتلا باشد. ظهر جمعه احد الصلاتین مثلا فرض فرمایید که صلات ظهر یا صلات جمعه فرض فرمایید یا موارد دیگر، این قطع دارد یا این یا او برش واجب هست. خیلی خوب، یا این یا او براش چی؟ واجب هست. بالاخره واجبی دارد، پس میداند واجبی دارد، نمیداند که این واجب الف است یا ب. مثلا میشه القاطع بالاجمال یا قطع اجمالی، یا حالا به هر بیانی که بگیم که در واقع این قاطعی است که معلومش معلوم اجمالی باشد. مثلا عرفتون که خب باز این آدم تقسیم میشود. پس ما میگیم القاطع به تکلیف فعلی اجمالا، این آدم تقسیم می شود. ببین اینجا بنویسیم القاطع به تکلیف فعلی اجمالا. باز این تقسیم می شود به دو حالت. الحالت الاولا هو این شخص، یعنی کسی که قطع را به تکلیف فعلی به نحو اجمالی، این قادر علی الاحتیاط. حالت ثانیه غیر قادر علی احتیاط. این خوش دو حالته. پس القاطع به تکلیف الفعلی اجمالا یا قادر علی الاحتیاط یا غیر قادر علی الاحتیاط، یا میتواند احتیاط کند یا نمیتواند احتیاط کند. خب اگر میتواند احتیاط بکند این میشه بله مجرا اصالت الاحتیاط. اگر نمیتواند احتیاط بکند میشه مجرا اصالت تخییر. القاطع به تکلیف الفعلی اجمالا اگر قادر بر احتیاط بود باید احتیاط بکنه، اگر غیر قادر علی الاحتیاط این باید این مخیره. پس دو اصل از اصول عملیه چهارگانه ای که معمولا ازشون بحث میشه مجراش مشخص شد. خیلی فقط یه تذکری عرض بکنم و اون این که در مورد اولی اونجایی که قادر علی الاحتیاط که گفتیم مجرای اصالت الاحتیاطه، در مورد این در این زمینه در این مورد استثناءاتی هم وجود دارد. الان ما داریم بالاجمال بحث میکنیم طبیعتاً، اما بعدها باید متعرض بشویم انشاءالله که استثناءاتی هم وجود دارد که در اون مواردی که استثناء میشود احتیاط جاری نمیشه. مثل کجا؟ فرض فرمایید که در این علم اجمالی که ما داریم، حالا فرض کنید طرفینی هم هست، شبهات اطراف علم اجمالی دو طرف هستن، دو شبهه هستن، در اینجا اگر آمد و در یک طرف ما اصل منجز داشتیم، یعنی فی احد الطرفین اصل منجز وجود داشت، در اینجا احتیاط جاری آقا نمیشود. به همون بیانی که الان انشاءالله در جای خودش میاد و شما در سطح اینا رو خوندید، میخوام بگم این استثناءاتی دارد. ما دیگه وارد حالت جزئی و اینها نخواهیم، الان نمیخوایم بشیم دیگه، کلیشو داریم عرض میکنیم. خب این دو شق اولی که اینجا وجود دارد. خب پس قطع تمام شد دیگه، قطع یا قطع تفصیلی بود یا اجمالی. قطع تفصیلی که هیچ اصلی جاری نمیشه، اما در قطع اجمالی این در دو حالت مجرای دو اصل عملی از اصول عملیه بودش. بریم سراغ غیر القاطع، شق دوم از تقسیم اول. غیر القاطع، کسی که قطع به حکم شرعی ندارد، این بسش چیه؟ این یا واجد الاماره است یا فاقد الاماره. بله، اگر این شخص واجد الاماره بود، پس اما واجد الاماره، واجد الاماره طبعا طبق امارهی که داره عمل میکنه. خبر واحد ثقه دارد، فرض بفرمایید که خبر واحد موثوق به دارد، موثوق الصدور دارد، مبنی بر این که این کار حرامه یا این کار مثلا فرض بفرمایید که واجبه یا هرچه، طبق همون چی عمل میکند و این هم ارسان خاطرون که به سراغ اصول عملیه نمیره. خب سوال اینی که حالا این معمولا خودش به امارش عمل میکنه و علل قاعده باید به امار عمل بکنه و طبیعتاً خودش نمیخواد سراغ اصول عملیه بره، آیا به این معناست که هیچ اصل عملی هم در مورد او جاری نمیشود یا نه اصل عملی جاری میشه؟ آخه یه وقت از شما میگه آقا من اماره دارم، طبق اماره عمل میکنم، دیگه به اصل عملی چی کار دارم؟ خب حالا کاری نداریم، گذشته از این که شما به سراغ اصل عملی میری یا نمیری، آیا اصلا اصل عملی اینجا میتونه جریان پیدا بکند یا نمیتونه جریان پیدا بکنه؟ به حسب محاسبات اصولی و فنی و بحثی میخوایم عرض بکنیم، عرض میکنیم که اینجا میشه تفصیلا بیان کرد. ما به اجمال چون داریم تقسیمات اولیه بحث رو عرض میکنیم، به اجمال میخوایم بگیم، گرچه حالا شاید بعدن هم خیلی به تفصیل هم نگیم چون لزومی ندارد. پاسخ اجمالی این هست که اصولیین میگن در این مورد اصل شرعی جاری نمیشه، یعنی جایی که اماره وجود دارد هان در حالت در صورت وجود الاماره توفر الاماره لا یجری الاصل الشرعی، اصل شرعی جریان پیدا نمی کند. اصل عقلی مخالف معدای اماره هم جاری نمیشه. یعنی اماره میگد واجبون، اصل عقلی میگد لیس به واجب. ها مثلا براءت عقلیه میگه لیس به واجب، مثلا دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا این اماره میگد حرامون، اصل عملی فرض بفرمایید که آمده، اصل عملی عقلی مخالف این دارد میگد، میگد نه براءت جاری کن و لیس به حرام. مثلا میگیم اصل عقلی مخالف معدای اماره هم جاری نمیشه. پس فعلا دوتا خارج شد، اصل شرعی جاری نمیشه، اصل عقلی مخالف معدای اماره هم جاری نمیشه، ولی اصل عقلی موافق اماره جاری میشه، مثل براءت عقلیه، مثل احتیاط عقلی، اینها در مورد خودش جاری می شود. مثلا اگر اماره مثبت تکلیف باشه، در اینجا احتیاط عقلی هم مجال جریان می یابد. یا اگر اماره نافی تکلیف باشد، البراءت العقلیه، براءت عقلیه هم در مورد اون می تونه جریان پیدا کنه. البته این نکته رو عرض بکنیم که باید بدانیم که جریان اصل موافق مؤدای اماره هیچ اثر عملی ندارد، ولذا جریان یا عدم جریان اون اهمیتی هم نداره، مهم نیست، چون اماره وجود داره. دقت میکنید اماره داره تکلیف رو روشن میکند، لذا این که حالا اصل عملی هم موافق اینو میگه، خب بگه، چیز مهم نیستش. لذا اینجا باید توجه بشه و توی این مسئله گاهی دیدید بزرگان آمدن میگن آقا حالا اینجا اصل چیه، بعد حالا روایت چی میگه، بعضی میگن آقا این اشکال شیخ اعظم میده مکاسب از آقا این چی یعنی چی، وقتی که مثلا فرض فهمید که اماره وجود داره دیگه شما میده اصل اینجا چی میگن. این معمولا اینطور است که آقا این میخوان بگن که اگر اماره نبود مقتضای اصل چی بود، یه حالت. گاهی هم اصل رو نه به معنای اصل عملی بلکه به معنای اصول متلقات و قواعد کلی استفاده شده از ادله میخوان بگن، یه مقتضای کلی ادله اینه، اما حالا ببینیم دلیل خاصی هم جا هست که بشه استفاده کرد یا دلیل خاصی وجود ندارد که بشه ازش استفاده کرد. گاهی هم به اون معنا میگن و گاهی هم ممکن است به این معنای اخیری که الان ما گفتیم بگن، یعنی اماره داریم لکن اماره موافق اصل هم داریم، عذرخواهم، اصل موافق اماره هم داریم، به او هم اشاره میکنن، اصل عقلی موافق اماره هم داریم، به او هم اشاره میکنن، در واقع به عنوان مؤیدی باشد یا مکملی باشد، چیزی تو این مایه ها، اما اثر عملی ندارد. یه تذکر، کسی بگد آه کسی واجد الاماره هست اما زیادی واجد الاماره است، میگیم یعنی چی؟ میگه به جایی که واجد الاماره باشه واجد الامارتینه، اما للاسف شدید واجد الامارتین المتعارضتین. تکلیف این آدم چیه؟ میگیم واجد الامارتین المتعارضتین هم به فاقد الاماره ملحق میشود. این مثل فاقد الاماره، مثل که اون که دو تا خونه داشته باشه اینجا نداره بره، من دیگه توضیح نمیدم بشه، اون یه خونه بسه، دو تا خونه باشه حساب دیگه جان بعد شب تو کوچه بخوابه. بله بعد اینم همینه، میگه آقا یه اماره بس بود دیگه، چه دو تا اماره میخواد چیکار کنی؟ دو تا اماره آمد تعارض کردن، فرض بفرمایید تساقط شد مثلا، عرض خدمتتون که این ملحق است به فاقد الاماره. دیگه ما وقتی میگیم امارتین المتعارضتین تا ته تهش دیگه، نگاه تعارض بدوی رو که عرض نمی کنیم که تا ته تهش برود دیگه، اینا نشه استفاده کرد، این ملحق است به فاقد الاماره. خب من فکر کردم به ادامه بحثم برسیم، لکن به تیکه اخیری از بحثمان انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.